الرحيم تدريس شرح الرؤية توسط أستاذ مرفي جلسة 28 كتاب توراة صفحة 38 سطر 6 الظاهر صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة وسلام عليك في الحبيب اللهم استغنى بالعلم والعمل به السميع الغوص فيجب تغسيل كل ميت مسلم او بحكمه كالطفل والمجنون المتبلغين من مسلم الابية دار الاسلام او دار الكفر وفيها مسلم يمكن تبلغه منه والمثلي بيد المسلم على القول بتبعيته في الاسلام كما هو مختار المصنف. بحث در احکام اموات بود، عرض شد 5 فصل در مسئله وجود دارد. فصل اول در حالت احتضار و احکام آن بود. سلام. مفصل بیان شد. فصل دوم در باب غسل میت می باشد. در این فصل 4 مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول، چه میتی رو باید غسل داد. مطلب دوم، چند غسل بر میت است و کیفیت آن چگونه است. مطلب سوم، خصوصیات غسل میت است. غسل میت 2 ویژگی دارد که در بقیه اقسام متصور نیست. مطلب بعدی، واجبات و مستحبات غسل میت می باشد. اما مطلب اول، چه میتی رو باید غسل داد. می فرمایند واجب است غسل هر میتی که مسلمان باشد یا در حکم مسلمان بوده باشد. البته بعدن استثناء می کنن شهید را، که شهید غسلش ثابت است. خب مسلمان که معلوم است در حکم مسلمان یعنی چه؟ چهار دسته از افراد در فقه ما گفته می شود که در حکم مسلمانند، یعنی احکام مسلمان بر آنها بار است. اول طفل و مجنونی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد، دوم فردی که یا بگید جنازه‌ای که در کشور اسلام در دارالاسلام پیدا شده و نمی‌دونیم مسلمان است یا کافر است، این هم در حکم مسلمان است. و همچنین فردی که جنازه‌ای که در دارالکفر پیدا شده ولیکن در اونجا مسلمانان هم زندگی میکنند و ما احتمال میدهیم که این جنازه مسلمان باشد، به صرف احتمال حکم اسلام درش بار می شود. این هم مورد دوم. قبل از این که مورد سوم رو بیان کنیم یک مقدمه رو عرض می کنیم و اون مقدمه این است که اگر در جنگ یک کافری به اسارت مسلمانی درآید آیا این کافر در طهارت و نجاست و در اسلام تابع مولای خود می باشد یا نه؟ در مسئله سه قول است، یا بگید حد اقل سه قول است. یک قول این است که هم در طهارت و هم در اسلام تابع مولای خود می باشند، یعنی حکم می شود به این که او هم مسلمان است. قول دوم این که فقط در طهارت تابع مولایش می باشد، یعنی ظاهر بدنش پاکه، حکم به طهارت میشه، ولیکن در حکم مسلمان حساب نمیشه. قول سوم هم این است که مخبیه، یعنی به اسارت در آمده، مخبی به اسارت در آمده نه در اسلام نه در طهارت تابع مولای خود نمی باشد. خب حالا بعد از این مقدمه عرض می کنیم اگر کسی قائل به قول اول شد، یعنی گفت مخبی در اسلام تابع مولای خود می باشد، نتیجه می شود که این فرد، این بنده، این کافر در حکم مسلمان است. اگر مرد غسلش واجب است. این هم مورد سوم. مورد چهارم ولد الزنا است. در ولد الزنا یک اختلاف است بین فقها. و در حقیقت دو احتمال در ولد الزنا وجود دارد. احتمال دارد ولد الزنا در حکم مسلمان نباشد، مراد قبل از بلوغش ولد الزنا، الا بعد از بلوغش اگه مسلمان شد قبلها الا خب کافرم بود کافر، مراد قبل از بلوغ ولد الزنا. یک احتمال تخمین است که ولد الزنا تابع مسلمان و در حکم مسلمان نباشد، چون میبینیم شرعاً ولد الزنا ولد شرعی پدرش حساب نمیشود، لذا از پدرش ارث نمیبرد. اگه دختر باشه به پدرش محرم نیست. پس احتمال داره ولد الزنا در حکم مسلمان نباشه. نتیجتا اینه که غسل نداره اگر مرد. و از اون طرف احتمال می رود که بگوییم چون ولد الزنا حقیقتا ولد و بچه پدرشه و در عرف هم که بچه اون پدر حساب میشه، پس بگیم در اسلام هم تابع اوست، یعنی در حکم اسلام است و اگر مرد غسل داره و مؤید این که این ولد عرفاً بچه پدرش حساب می شود، این است که اگر ولد الزنا دختر باشد نمی تواند پدر او رو به ازدواج خودش درآورد، نکاح او بر پدر حرام. پس خلاصه در ولد الزنا دو احتماله، هر کدومم یک معید داره. در اینجا شهید ثانی نظری نمیدهن، ولی از بعضی از نوشته های دیگر ایشون استفاده می شود این که ولد الزنا در حکم مسلمان می باشند. پس بنابراین چهار مورد پیدا کرد من به حکم الاسلام، کسی که حکم اسلام برش بار می شود اگه مرد غسل داره، چهار مورد و چهار فرض می باشد. یک نکته رو در پایان مطلب اول شهید ثانی ذکر می کنند، می فرمایند در حکم مسلمان نیست کسی که ادعا می کند مسلمان است ولی علما حکم کردن به کفر بود، مثل خارجی، خوارج، مثل ناصبی ها و مثل مجسمه، یعنی کسانی که ذات مقدس حق جل و علا را جسم می دانند، اینها حکم به کفرشون شده، لذا غسل در اینها لازم نیست. این مطلب اول تا برسیم به مطلب دوم. از ثانی الغسل، فصل دومی در غسل، از شد چهار مطلب اینجا. و یجب تغسیل کل میت مسلم، واجب است غسل دادن هر میت مسلمانی یا در حکم مسلمان. عرض شد بعدن در ذیل مطلب سوم شهید رو استثناء میکنن، او بحثش خواهد آمد. حالا فعلا به طور کلی غسل دادن هر میت مسلمان یا کسی که در حکم مسلمانه واجبه. در حکم مسلمان کیه؟ عرض کردیم چهار طایفه هستن، که طفل و مجنون، مثل طفل و مثل مجنونی که تولد یافتن از مسلمان، طفل و مجنونی که از مسلمان تولد یافتن، اینها در حکم مسلمان می باشن. البته بعدا می گوین طفل ولو طفل سقطی باشد، سقط شده باشه و در حد 4 ماه باشه، حکمش اینه. و الا اگر طفلی از 4 ماه کمتر بود و عرض کنم که مثلا یک بچه 3 ماهی از شکم مادر سقط شد، اونجا دیگه غسل نداره، توی پارچه پیچیده میشه، همونطور دفن میشه. پس طفلی که 4 ماه داشته باشه خلاصه. حالا این دیگه بحثش مفصل در جای خودش به مناسبت میاد. حکم دائر مدار پدره، بنابر قول مشهور پدر مسلمان باشه، بعضی ها میگن نه پدر و مادر مسلمان باشه، اختلاف اینجا زیاده، بحثش میاد. بعد بعضی ها میگن مطلقا چه پدر و یا مادر مسلمان باشه، علاوه حال تابع مسلمان خواهد بود. حالا این بحثش مفصل میاد، اینجا جاش نیستش. مورد اول. مورد دوم، و لقیت و دار الاسلام، اون جنازه‌ای که پیدا شده. لقیت یعنی چیزی که افکنده شده یک گوشه، اون چیزی که انداخته شده در دارالاسلام، او دارالکفر، یعنی در دارالکفر، اما وفیها مسلمون، اما در این دارالکفر مسلمانی هست که یمکن تولدمون نین، ممکن است تولد این از کنم لقیت از اون مسلم. مورد سوم، ول مسبی و بید المسلم، اون کسی که اسیر شده به دست مسلمان، اما بنا بر قول به تبعیت اون مسلمان را در اسلام. از خارج توضیح دیم 3 قوله. بعضی ها میگن مسبی تابع مسلمان است فقط در طهارت، فقط بدنش پاک مثل مسلمان، اون بنابر اون قول اگر این مسبی مرد غسل نداره. بعضی ها میگن اصلا تابع نیست، نه در اسلام نه در طهارت. بعضی ها میگن نه، هم در اسلام هم در از کنم طهارت تابع اون آقا و مولای خودش هست. خب بنابراین در حکم اسلام حساب میشه اگر مرد غسل داره. کما هو مختار المصنف، چنانچه همین تبعیت در اسلام مختار مصنف میباشد. من کان المسبی و ولد زنا، ولو این مسبی در دین خودش ولد زنا باشه، یعنی ولو در دین خودش این مسبی فرض کنید یهودی بوده، در طبق دین خودش هم عقد ازدواج درست حسابی نداشته، علی ای حال وقتی این فرزند این بچه کافر اسیر شد به دست مسلمان، اونجا خلاصه در حکم آقا و بنده خودش هست، در حکم آقا و عرض کنم که مولای خودش هست و در حکم اسلام حساب میشه. مورد چهارم، و فی المتخلق من ماء الزام المسلم نظرون، در کسی که خلق شده از ماء زانی مسلم نظر است، یعنی در ولد الزنای مسلمون نظره. یعنی 2 احتماله، من انتفاع تبعیت شرعن، از یک طرف منتفی تبعیت او پدرش را شرعن، شرعن تابع اون پدرش نیستش، چون تابع اون نیست چطور بگیم مسلمانه، چطور بگیم در حکم مسلمانه، خودش که تابع پدرش نیست که از باب تبعیت پدرش بگیم در حکم مسلمان است، هنوزم که بالغ نشده که خودش دین اسلام رو اختیار کنه، پس میشه گفت در حکم اسلام نیستش. بله؟ بله. عرض کنم که این بحث در صورتی است که هنوز به حد بلوغ نرسیده. اگر به حد بلوغ برسه بعد یا عرض کنم مسلمان میشه یا نه کافر میشه، اون ازدواج مربوط به بعد از بلوغ علایه ها. بله، اون دیگه مربوط به بعد از بلوغ. بعد و من تولدی منها حقیقتا، احتمال دوم، نظر دوم که شاید تابع باشه، و من تولدی منها حقیقتا از این طرف، و از تولد یافته شدن اون عرض کنم متخلف اون ولد زنا از اون مسلم حقیقتا، خب بچه مسلمونه دیگه، از همون پدر خلق شده،
و کونه ولدن لغتن، لغتن و عرض کنم که عرفن هم بهش میگن بچه فلانیه دیگه. فیتبعه فی الاسلام، پس تابع او هم خواهد بود در اسلام. معیدش چیه؟ کما یحرم نکاحه، چنانچه میبینیم اگر ولد الزنا دختر باشه پدر نمیتونه با این بچه ازدواج کنه، پس معلوم میشه یک رابطه خویشاوندی بینشون هست که با او نمیتونه ازدواج کنه، ولو باش محرم نیست ولی با او ازدواج هم نمیتونه بکنه. پس چون نمیتونه با او ازدواج کنه معلوم میشه رابطه خویشاوندی بین اونها هستش، پس باید تابع اون پدر باشه. اینجا ایشون نظر نمیدن، میگن نظر معلوم نیست، ولی از بعضی از عرض کنم نوشته هاشون یلو خواه که ایشون بلد الزنا رو تابعه عرض کنم که در حکم اسلام بدونن. خلاصه خب این چهار مورد در حکم اسلام تمام شد. نکته اخیر، و یستثنا من المسلمه من حکم به کفرهی، استثنا می شود از بین مسلمانان کسی که حکم شده است به کفر اون من الفرق، از بین فرقه ها، مثل خارجی، خوارجی که در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند و خب تاریخشون مسلم هم معلومه. و ناسبی، کسی که اظهار عداوت با اهل بیت پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین میکنه، او هم حکم به کفرش شده. و مجسم، کسی که ذات مقدس حق رو جسم میدانه. و انما ترکه، چرا مرحوم شهید اول این استثناء رو ذکر نکردن؟ نفرمودن یجب و تفصیل کل مسلمین الا الخارجی و ناسبی و المجسم، میفرمان این استثناء رو ایشون ترک کردن به خاطر اینکه اونها واقعا مسلمان نیستن، اصلا از اسلام خارجن، لذا وقتی از اسلام خارج بودن شهید اول میفرماید میت مسلمان رو باید غسل داد، خارجی و ناسبی مسلمان نیستن، پس دیگه اصلا استثناءشون لازم نیست. و همانا ترک نمود شهید اول، عرض کنم استثناء نمودن این من حکم به کفره را، لخروجی یعنی الاسلام حقیقتا، به خاطر اینکه این من حکم به کفره حقیقتا از اسلام خارجه و این اطلق علیه ظاهرا، ولو ظاهرا اسم مسلمون برش اطلاق بشه ولی چون حقیقتا مسلمون نیست با همون قید یجب و عرض کنم غسل کل میت مسلم با اون قید مسلم اینها همه خارج میشوند. و یدخل فی حکم المسلم الطفل، خب اونجا فرمودن کسی که در حکم مسلمان است مثل طفل، اینجا باز اشاره میکنن داخل میشود در حکم مسلمان طفل ولو سقطن، ولو بچه باشد که سقط شده باشه، اذا کان له اربعه اشهر، اگر چهار ماهش تمام شده باشه، ولو کان دونها، اگر کمتر از چهار ماه باشه، لف فی خرقته، در یک پارچه پیچیده میشه و دفن به غیر غسل و بدون غسل دفن خواهد شد. به صدر ای به ما این مصاحب به شیء من الصدر، مطلب دوم این است که غسل میت چند مرتبه است و کیفیتش چگونه است. می فرمایند میت رو باید سه مرتبه غسل داد، ابتدا با سدر، یعنی آبی که مخلوط به سدر است، مرتبه دوم با کافور، و مرتبه سوم با آب قراص، یعنی آب خالص. پس میت سه غسل، اما کیفیتش چگونه است؟ می فرمایند غسل میت مثل غسل حی است، فقط فرقش این است که انسان زنده و حی خودشو غسل میده، ولیکن میت دیگری او رو غسل میده. و و به تعبیر شهید اول غسل میت مثل غسل جنابت است. اگر بخواهد غافل میت رو ترتیبی غسل بده، خب ابتدا سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. و اگر بخواد میتونه التماسی غسل بده، یه وامی رو یه استخری رو با آب سرد پر میکنه، میت رو به یک بار داخل این وام حوزچه میاندازه، بیرون میاره، میشه را بود. پس کیفیت غسل میت هم مثل غسل حی میباشه. شهید ثانی در اینجا دو نکته رو باز ذکر میفرماید. نکته اول این که شکی نیست غسل دهنده باید نیت کنه، ولی آیا در غسل اول یک نیت کند برای سه غسل کافی است یا نه؟ در شروع هر غسل یک نیت لازم است. می‌فرمایم نظر مصنف این است که در غسل اول هر سه نیت کافی است، نیاز این که در ابتدای هر غسل نیت کنم نمی‌باشد. ولو اجلب و بهتر این است که در ابتدای هر غسل نیت مخصوص رو این نکته یاد. نکته و مسئله دوم، شکی نیست اگر غسل دهنده یکی باشد، همون فرد نیت میکند. اما اگر غسل دهنده ها زیاد بودند، هم نفر بودن، اینجا کدام یکی از اونها نیت کنه؟ می‌فرمایم چون در رابطه با غسل کارهای زیادی است، یکی آب میاره مثلا، یکی آب رو می‌ریزه بر بدن میت و دیگری مقلبه، یعنی میت رو از این رو به اون رو بر می‌گرده، کدام یک لازم نیت کنه؟ مرحوم شهید می‌فرمایند چون غسل همان جری ما است، یعنی آب ریختن در بدن است، اون اشخاصی که مباشر آب ریختن هم
یعنی آب رو بر بدن میت میریزن، واجب و لازم است اونها نیت غسل رو بکنن. و نیت غسل بر دیگران مستحب است. البته می فرمایند اگر کسی که آب میریزد نیت نکرد و مقلب نیت کرد، اون کسی که بدن رو از این طرف و اون طرف برمیگردونه اون نیت کرد، می فرمایند بنابر قول شهید اول مجزی و کافی می باشد. مطلب دوم، خیلی خوب دقت فرمودید، در ابتدای بحث می فرمایم یجب تغسیل کل مسلمه، غسل دادن هر مسلمانی واجبه به صدر، این به صدر متعلق به اون تغسیل هست. غسل دادن به چه کیفیت باشه؟ با صدر باشه، ای بناء مصاحب لشیء من الصدر، یعنی با مقدار آبی که همراه با آبی که همراه هست با مقداری از صدر. و اقله ما یطلق علیه اسمه، حالا چه مقدار صدر باشه؟ یک کیلو، دو کیلو، سه کیلو، اندازش چقدره؟ می فرماین اقلش چیزی که اطلاق می شود بر او اسم اون صدر، یعنی خلاصه گفته بشه ما و صدر، این آب با صدر مخلوطه، همین مقدار کافیه. و اکثره و بیشترش الله یخرج به الماء عن الاطلاق، اونقدر نمیزن که آب از مطلق بودنش بیرون بیاد بشه آب مذاب. و بیشترین مقدار صدر این است که خارج نشود به صورت صدر آب از اطلاق، یعنی از مطلق بودن خارج نشود تبدیل به آب مذاب نشود. فی الغسل الاولا، در غسل اول، ثم غسل دوم، ثم بماء مصاحب لشیء من الكافور کذلک، سپس میت رو بشویم با آبی که همراه با مقدار کافور است همچنین، یعنی مقدار اقلی اکثرش چنانچه در صدر گفتیم. ثم یغسل ثالثا، سپس شسته شود مرتبه سوم به آب قراح، این آب خالص، این آبی که دیگه لازم نیست با چیزی مخلوط باشه. و هو المطلق الخالص من الخلیط، آب قراح یعنی آب مطلقی که خالص از خلیطه، چیزی مخلوط نداره. به معنا کونه غیر معتبر فی، یعنی لازم نیست چیزی با اون مخلوط باشه. اما اگر آمده یه وقتی یه چیزی هم با اون مخلوط بود اشکالی نداره، یه مقدار آمده گل با اون مخلوط بود عیبی نداره، یه کمی صدر با اون مخلوط بود اشکالی نداره، لازم نیست اون غسل سوم با آب مخلوط بشه این باشه. بعضی ها اشتباه فهمیدن، اینجا گفتن حتما باید با آب خالص باشه، لذا اگر یکنی گل داخل اون آب باشه مثلا دیگه غسل با اون درست نیست. نه، ایشون می فهمن به معنا کنیهی غیر معتبر فی، به معنای بودن اون خلیط غیر معتبر در این آب، یعنی چیزی لازم نیست مخلوطش باشه. لا ان سلبه عنه معتبر، نه این که سلب کردن اون خلیط از اون آب معتبره، یعنی نه این که باید هیچی همراهش نباشه، لازم نیست چیزی همراهش نباشه، همراهش باشه. و انما المعتبر کنون ما ان مطلقه، خلاصه معتبر اینه که آب مضاف نباشه، آب مطلق باشه. حالا یکمی صدر داشت عیب نداره، یکمی کافور داشت، یکمی گل توش داشت، یه مقدار آب گلالود بود خلاصه اشکالی نداره، به حد مضاف نرسه. نه ببینید، اون آب که دیگه به حد میرسه که ما و صدر گفته میشه، اگه مطلق باشه بله، یعنی اگر خلاصه از اطلاقش کاسته نشده باشه، غساله نجس، غساله اون آب گفته نشده نجس هست، اشکال نداره میشه با اون آب مطلق، یعنی لازم نیست خلاصه آب خالص خالص باشه، لازم نیست چیزی مخلوطش باشه، اگر بود اشکالی نداره، به حد بی که از اطلاقش از بین نره. نظر شاید سمیمه و کل واحد من هذه الامثال کل جنابه، کیفیتش چجوریست؟ هر یک از این سه غسل مثل غسل جنابت است. یبدع به غسل رأسه و رقبته اولا، ابتدا می شود به شستن سر و گردن اولا، ثم به میامنه طرف راستش،
ثم میافیه طرف چپش او یغمسه او این در صورتیست که غسل ترتیبی باشد اگر خواست غسل التماسی باشد او یغمسه او فی الماء دفعتا واحدتا عرفیه یا فرو میدارد میت را در آب یک دفعه واحده عرض کنم که عرفی که دیگه تفصیل اینها در باب غسل التماسی گذشت مقترنم فی اولهی بالنیه در حالتی که همراه هست همراه می کند غاسل در اول غاسل نیت را اونی در ابتدای غاسل نیت می کند هر شد چه ایدسانی دو نکته رو ذکر می کند نکته اول و ظاهر العباره و هو الذی صرح به فی غیره الاکتفاء بنیت واحده چه ایدسانی می کند ظاهر عبارت شهید اول که به همین ظاهرم تصریح کرده در کتاب دیگرشون اینجا ظهوره ولی در کتابای دیگه تصریح کردن به چه مطلب؟ الاکتفاء بنیت واحده للاقسام الثلاثه کافیست یک نیت برای غسلهای سگانه در اول شروع غسل اول بگه که سه غسل میده همین نیت رو مثلا قربتانه الالله لازم نیست در هر غسل نیت رو معینم بگه اما ایشون میفهمن والاجود از تعدد و به تعددها بهتر تعدد نیت است به تعدد غسله یعنی هر غسلی که تعدد پیدا میکنه نیت هم تعدد پیدا کنه غسل اول یک نیت غسل دوم نیت دوم غسل سوم نیت سوم نقطه بعدی ثم ان اتحد الغاسل تولا هو النیه اگر غاسل یکی بود متولی نیت همون یعنی اون نیت میکنه ولا تجزع من غیره مجزی نیست از غیر او غیر از اون نیت غسل کنه مجزی نیست همون غاسل نیت میکنه و این تعدد و اشترکو فسد نو جمعه اگر متعدد باشن غاسلین و همه مشتاک باشن در آب ریختن همه شون باید نیت کنن خلاصه ملاک در نیت کسیست که آب رو بر بدن نیت در غسل میروزه او باید نیت کنه ولو کان البعض یصب اگر بعضی از غاسلین آب میریزن والآخر یقلب دیگران نیت رو بر میگردنن نوصاب همون کسی که آب میریزه نیت میکنه لأنه الغاسل حقیقتن چون غاسل واقعی اوست مستحب من الآخر از مقلب مستحب است واجب نیست اما وقتف المصنف فی الذکرا بها منه ایضا مصنف در کتاب ذکرا اکتفا نموده است به نیت مقلب از اون صاب همچنین در کتاب ذکرا فرموده است اگر مقلب به جای صاب نیت کند کافی خواهد ولو ترتبو می فرمایند اگر چند نفرم مرتب غسل میدن نیت رو یه نفر غسل میده خسته میشه بعد نفر دیگر بعد نفر دیگر خب هر کدوم برای مقدار غسلشون باید نیت کنن بلای ترتبو اگر عرض کنم به دنبال یک دیگر مرتب بر یک دیگر غسل میدهن به انغسل کل واحد منهم بعضن این که غسل میدهد هر یک از اون غاسلین بعضی از اجزاء نیت رو اینجا اعتبرت من کل واحد عند ابتداء فعله معتبر از نیت از هر یکی از این غاسلین در وقت شروع کارش وقتی کار غسل شروع میکنه از همون قسمتی که شروع میکنه باید نیت هم بکنه ول اولاد میراثی اولا به احکامه مطلب سوم در دو خصوصیت است که غسل میت این دو خصوصیت رو دارد خصوصیت اول این است که ولایت و سرپرستی غسل و تجهیز و تکفین میت با کیست چه کسی مسئولیت
غسل و کفن و دفن میت رو دارد. خب در بقیه غسل ها مسئول غسل طرف خودش دیگه، ولی باز در میت چون نمیتونه مسئولیت این غسل با کی میفرمایند مسئولیت این غسل و همچنین کفن و دفن میت با ورثه میت میباشد. اون کسانی که از میت ارث میبرند وارث میت اگر یه نفر باشه خود فهوراً ولی سرپرست اوست، اگر متعدد باشن چند نفر باشن می فرمایند مرد اولاس از زن مکلف اولاس از غیر مکلف، پدر میت اولاس از پسر و جد میت، و در رابطه با زن و شوهر هم شوهر از همه ورثه به غسل و کفن و دفن زوجه و همسرش اولاست، ولو اون همسر پدر هم داشته باشه، ولو دختر پدر هم داشته باشه ولی شوهرش اولای به کفن و دفن ترسیم از بقیه میباشه. این یک خصوصیت بخونیم. ول اولاد میراثه اولاد احکامه، این نکته باید یک مقدار عرض کنم که مسئله عرض کنم خوبی هست. شما در این مسائل جمعی میبینید اختلاف زیاد پیدا میشه، در این مجالس جمعی و این سری مسائل اختلاف زیاد پیدا میشه، هر کسی خودش رو رهبر حساب میکنه، نظر خودش رو میخواد بگه کجا میت دفن بشه، کجا غسل داده بشه، چطور تشییع بشه، چجوری غسل بشه، چطور کفن بشه، هر کسی داره خودش نظری داره. اسلام برای اینکه همین اختلافات هم برداشته بشه دقیقا ملاک و میزان میده، میگه ول اولاد میراثه اولاد احکامه، کسی که اولاد ارث میت هست اولاد احکام میت هم میباشد. به این معنا بمعنا اما الوارث اولا من لیس بوارث، به این معنا که وارث اولاست از اون کسی که وارث نیست، و امکان قریبم ولی اون فرد خیلی به این میت نزدیک باشه، فرض کنید یه دوست خیلی صمیمی این میت بوده ولی علی ای حال وارثش از او اولا هست، یا فرض کنید پسر این میت بوده ولی این پسر کافر شده، پسر کافر ارث نمیبره، چون ارث نمیبره حق اظهار نظر در مسائل تفصیل و تکفین و غیره هم نداره، خلاصه وارث در این مسائل نظر میده. ثم این اتحد الوارث، اگر وارث یکی باشد اختص، خب همه مختص به نظر دادنه، و این تعب بده اگه زیاد باشن، فالذکر اولا من الانسا، مرد اولای از زن است، بل مکلف من غیره، مکلف اولای از غیر مکلف است، بل اب من الولد و الجد، پدر از پسر و جد اولاد است، و زوج اولاد زوجته مطلقا، زوج اولاد زوجهش می باشد مطلقا. مطلقا رو خود شیرسانی معنا می کنن فی جمیع احکام المیت، در همه احکام المیت، ولا فرق، باز این تفسیر همون مطلق است، ولا فرق بین دائم و منقطع، مطلقا یعنی چه زوجه زوجه دائم باشد چه زوجه زوجه غیر دائم باشد، خلاصه چه این عرض کنم که زوجه پدر داشته باشد یا پدر نداشته باشد، قریب داشته باشد یا قریب نداشته باشه، خلاصه زوج از همه نسبت به احکام او اولا خواهد بود. نکته دومی که در باب غسل میت هست یه مقدار مفصله، سیاتی انشاءالله. وصلى الله على محمد بیان می‌کنم.